هاشمی شاهرودی نایب رئیس بوده. در دوره‌های قبل آقای ابراهیم امینی هم نایب رئیس بوده. دوره‌های متعددی که در مجلس حضور داشته، از دوره اول تا سوم که در مجلس بوده ایشون نایب رئیس بوده و نسبتاً فرد میانه هم محسوب میشه. بنابراین الان میباید دور این افراد رو در بین این افراد دنبالش گشت، یعنی یکی هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، موحدی کرمانی، ابراهیم امینی، در این حدی که من مشاهده میکنم. و اینکه احیانا حسن روحانی هم وارد هیئت رئیسه مجلس بشه، حداقل به عنوان نایب رئیس.
ممنونم آقای رحمانی. برمیگردیم به شما. شما موافق هستید با صحبت که آقای کدیور مطرح کردن، اینکه این ترکیب چندان ترکیب جدیدی نیست در مجلس خبرگان رهبری و گفتن که تا حدودی به نظر مردم نزدیکتر هستند ولی لزوماً تفاوت جوهری با طرف مقابل ندارند. شما فکر میکنید تغییر چندانی نکرده ترکیب مجلس خبرگان؟
من قبول دارم هر حال یه ملاحظه‌ای دارم. ببینید آقای کدیور از منظر سیاست اخلاقی مذهبی وارد قضیه میشه. منم به این سیاست اعتقاد دارم، ولی میام به جغرافیای سیاسی رو نگاه میکنم، روحانیت شیعه به طور کلی تا انتهای خط نمیره، معمولا نرمش هایی داره و گاهی به مردم هم نگاه میکنه. من اعتقاد دارم تردیدهای آقای خامنه ای، نه تحلیلهاش، تردیدهای آقای خامنه ای، بازی آقای هاشمی رفسنجانی و میزان زنده بودن جامعه مدنی ایران در انتخابات 96 میتواند تأثیر بگذارد به هر رفتار روحانیون. چون در همین خبرگان هم چهره‌های شاخصی هست بودن که این چهره‌های شاخص، مثلا این آقای امامی کاشانی، آقای امامی کاشانی دلش با آقای هاشمی است ولی منافع و جمع سمتش با آقای خامنه ای است. آقای امامی کاشانی هم در زمان شاه هم مأمور ساواک میگه خلاصه ما متوجه نشدیم ایشان با شاه موافق یا مخالفه، توی اسناد خودی که جمهوری اسلامی منتشر کرده. روحانیت، بخشی از روحانیت اینطوریه، روحانیت به شجاعت آقای منتظری که ما کم داریم. آقای هاشمی هم مطابق منافع خودش وارد میدان شده برای نجات جمهوری اسلامی، مکانیزمی تدارک دیده که یه مقدار به منافع مردم نزدیک، نظارت بر رهبری، زماندار کردن رهبری، رهبری با نظر شورای فتوا، فتوا بده که آقای تکری و در این مورد بیشتر میدونم توضیح بدم. من اعتقاد دارم بستگی داره. الان تحلیل سیاسی ایران از شکل ایدئولوژیک گذشته وارد موقعیت و منافع شده، یعنی ما در سیاست خیلی داریم عملی تر میبینیم. آقای خامنه‌ای در پیام خودش همچنان میل خودش اعلام کرد و در این حال انتخابات رو تایید کرد. این رفتار در قذافی نبود، این رفتار در صدام حسین نبود، این به خاطر همین حالا فرهنگ ایرانی، تمدن ایرانی، اون تسامح و تنوع شیعه. دقت بکنید آقای خامنه ای خواسته است مطلق الانان بشود ولی نشده، یعنی الان افرادی هستن آقای خامنه ای نمیگن. این خیلی مهمه. محمد رضا شاه پهلوی قبلا من بارها گفتم از 46 به بعد شد، آقای رضا شاه از 1310 به بعد شد، آقای خامنه ای اصلا احتیاج نداره، همواره چنین کرد. من تو خب کاریزما هم داشت. آقای خامنه ای از سال 1381 دیگه همچنان میخواسته به تازه و نتوانسته با مشکل رو برو شد و مشکلش هم امروز با برگشت آقای هاشمی به خبرگان به عنوان با اون رأی بالا که تقریبا نشان میده یا آقای هاشمی در سال 92 ریاست کاندیدای ریاست جمهوری بود با بالای بیش از 35-6 میلیون نفر رأی میرفت تو مجلس. ما میدونیم هاشمی برای مردم یک اسطوره شکسته است. شما یه جامعه ای داری که الان داره بین بد بدتر و سیاست عملی مطرح میکنه. البته بسیار غم انگیزه که آقایان به نام اسلام جامعه رو به این سمت کشوندن. ولی اون هوشیاری هم هست. به نظر من موقعیت هم تعیین میکند و روحانیتش به نظر من استعداد نرمش داره. این نرمش گاهی خوبه و گاهی بده. اگر مردم برن و بخوان این نرمش ممکنه به نفعشان تمام بشه. یعنی ما چشماندازی داریم، ضمن اینکه واقعیت این است که این از اون سیاست اخلاقی که روح مذهب باشه هماهنگ دور شدن، واقعیتیه، حتی اونایی که حتی آقای هاشمی. ولی واقعا ما در این شرایط قرار داریم، باید دید که اون موقعیت رو باید دید. در اون موقعیت حتی رئیس مجلس خبرگان هم امکان داره رفتارش تغییر کنه. دیدم که آقای مشکینی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب خیلی فرق کرد.
بله آقای کدیور، چهره هایی مثل آیت الله دستغیب در مجلس خبرگان هست شدند، همینطور علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات. اگر همه اینها رو بذاریم در کنار انتخاب مردمی، با توجه به اینکه البته شما گفتید این تاکید چندان تاکید تازه‌ای نیست، حذف شدن اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟
آقای سید علی محمد دستقیب فی‌الواقع رد صلاحیت شدن، یعنی توسط حاکمیت رد صلاحیت شدن. علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات توسط مردم رد صلاحیت شد، مثل آقای یزدی و مصباح یزدی و دیگران، یعنی رأی نیاورد. اما حضور آقای دستقیب فی‌الواقع ایشون آمد و یک در مورد یکی از سیاست‌های رهبری با نرمی تمام انتقادی کرد و اونم از محصورین جنبش سبز آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد دفاع کرد، گفت اینها دلسوز نظام بودن، میباید رفع حذف بشن و یه حذف غیر قانونیه. خب به مجلس راهش ندادند، یعنی بعد از اون که یک نطق کرد در اونجا دیگه نتونست به مجلس بره. از اون زمان تا انتهای مجلس ایشون امکان حضور در مجلس حبرگان رو پیدا نکرد و بعد هم رد صلاحیت شد برای دوره جدید. حالا ببینیم، میخوام بگم که ایشون هم حضورشون در بقیه موارد چندان پررنگ نبود، یعنی به اصطلاح آقای دستقیب در مجلس خبرگان مثل فرض بکن علی مطهری بود در مجلس شورای اسلامی، یک تک صدا بود و صداهای دیگری ایشون رو حمایت نمیکرد. اما حذف فلاحیان در خوزستان خیلی معنی داره، یعنی با این که ایشون تعداد کاندیدایی که میخواستن، ایشون تنها نفری بوده که 5 تا میخواستن و ایشون نفر 6 شده. خب این خیلی جالبه، یعنی مردم اونجا در همین امکان رأی هم که داشتن همچون فردی رو اجازه ندادن وارد مجلس بشه. البته باعث تأسفه که ما الان وزرای اطلاعات سابقمون و اسبقمون الان شرایطی شده که بین مار غاشیه و فی‌الواقع عقرب جراره مردم مجبور شدن فرض بکنید به مار غاشیه پناه ببرن. این که من عرض میکنم چندان چهره این مجلس امیدوار کننده هم نیست، به خاطر همین مشکلاتی است که الان داریم و امکان، یعنی به نحوی مهرچینی کردن که فرض بکنید الان حضور آقای ریشهری یا آقای دوری نجف آبادی یه پیروزی حساب میشه و این خیلی قابل مناقشه است، خیلی قابل نقده. برای همین هم که آقای رحمانی هم اشاره کرد که به هر حال واقعیت موجی مقدورات این ملته، یعنی در نظر بگیریم که مثل یه تیم فوتباله که این طرف تیم بزرگسالش رو فرستاده، طرف مقابل مجبورش کردن که با تیم نوجوانانش مثلا بیاد سر کار، بعد این تیم هم تنظیم نشده، چند تا از بازیکن حریف رو گرفته، قرض گرفته، حالا وارد بازی شده و بعدم توانسته گل بزنه. همچون حالتی سلان این وضعیت مجلس ما.
یکی از این گل ها هم شاید شکست فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین باشه. اگه یادتون باشه قبل از انتخابات در دوران تبلیغات همین جامعه مدرسین از حضور آقای هاشمی در فهرست خودش براءت جست. حالا دبیر جامعه مدرسین در انتخابات خبرگان شکست خورده. فکر میکنید حالا چه تأثیری داره شرایط این شکست در ساختار و معادلات سیاسی مذهبی کشور؟
خب این جامعه مدرسین دینی ترین نهاد جمهوری اسلامی که به شکل سنتی همیشه از یک راست سنتی و محافظه‌کار حمایت میکرده، تا قبل از امسال همواره اینها آقای هاشمی رفسنجانی سرلیستشون بوده و برای اولین بار حذفش کردن، حالا یا با اشاره بیت به علاوه انگیزه‌ای که خود محمد یزدی داشته. و وقتی اینها رأی نیاوردن و این شکل با ادبار ملی مواجه شدن، بالواقع باید یه جور تجدید نظر بکنن در سیاست‌های خودشون. مردم دارن با صدای بلند پیام میدن، ما از روش و منش جامعه مدرسین و دفتر رهبری و دیگر تندروها و رادیکالهای کشور دل خوشی نداریم، اینها نماینده های ما نیستند. حالا آقای خامنه‌ای باید در نظر بگیرن کسانی که این مقدار مورد ادبار عمومی هستند، دوباره اینها رو بگذارن تو شورای نگهبان و به عنوان نمایندگان خودشون اینجا اونجا منصوب بکنن. خب این نوعی تقابل با اراده ملی هست. و بعدم اسمش رو بگذارن ضعف خودشون رو که ما داریم با استکبار جهانی مقابله میکنیم. واقعا بینش آقای محمد یزدی چه محلی از اعراب در کشور داره؟ یک بینش واپسگرا و ارتجایی که از مناسبات دنیای جدید بی اطلاع و از روح اسلام هم که همون عدالت باشه و شنیدن صدای مردم باشم بسیار دوره. یا مصباح یزدی یا دیگرانی که عضو جامعه مدرسین بودن، من فکر میکنم یکی از پیامهای جدی این انتخابات همی بود که جامعه مدرسین نماینده اسلامی نیست که مردم ایران ازش دفاع میکنن، لااقل اسلام رحمانی رو که اونها بیشتر بهش تمایل دارن اینها نمایندش نیستن. اگه دو حکومت میخواد با دین مردم همراهی بکنه، این قرائت از دین مورد اقبال مردم ایران نیست. حتی از گرایش تندتری هم که بوده آقای مصباح یزدی و دیگران نمایندگی میکردن که اونا شکستای سنگینتری توی انتخابات مجلس هم خوردن.
بله، اجازه بدید حالا که بحث مردمه بریم سراغ مردم، صدای مردم رو بشنویم که برای ما پیام گذاشتند.
از آلمان زنگ میزنم، میخواستم به ملت ایران تبریک بگم به خاطر اینکه اگر آقای خامنه‌ای یا مجلس خبرگان همه رو رد به صلاحیت کردن، ملت ایران هم اونها رو رد به صلاحیت کردن. و در ضمن آقای خامنه‌ای به خودتون بیای، با ملت باشین و ملت رو طرفدار خودتون کنین، نه اینکه همه رو بفرستی هر چی ایران داره، ثروتی که داره بفرستی سوریه، ملت ایران از گرسنگی و بدبختی و ناچاری ندونن چی کار بکنن.
کریم هستم از شیراز. مردم شیراز شرکت کردن، 4 تا نماینده داشتن، 4 تاشون از اصلاح طلبا رفتن داخل، یا لااقل رفتن دور دوم.
خبرها شنیدم که آقای لاریجانی گفتن که بیگانگان باعث شدن که اصلاح طلبا بیان رو کار. آقای لاریجانی، مردم از بین بد و بدتر بدر رو انتخاب کردن، مجبور بودن، خسته شدن، شماها رو نمیخوان.
آقای صادق لاریجانی، وقتی 6 نفر از فقهای شورای نگهبان برای یک ملت 80 میلیونی تصمیم میگیرند که به چه کسانی باید رأی بدهند، حق آنها قانونی است. اما اگر آن ملت 80 میلیونی از بین همانها که آنها تکلیف شده افراد با باب میل شما را انتخاب نکنند، نفوذی و انگلیسی و فتنه‌گرند.
خواستم به آقایان یزدی و جنتی بگم که آقا اگه حذف کردن خوبه، بیا شما چند نفر بودین ملت نماینده رو حذف کردی، ولی مردم شما رو حذف کردن، مزدشو بفهمین چی جوری هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید با محسن کدیور، پژوهشگر دینی و نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا همراه هستیم، و تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از پاریس. حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و با این دو عزیز همراه خواهیم بود با سوالاتی که برای ما فرستادید در صفحه فیسبوکمون و در صفحه اینستاگرام رادیو فردا، و همطور با پیام‌های تلفنی که برای ما می‌گذارید و سوالاتی که از مهمانانمون می‌پرسید. آقای رحمانی، برمیگردم به شما به خاطر اینکه سوالی مطرح شده از شما در صفحه فیسبوک ما، گفتن که از آقای رحمانی بپرسید آیا پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس و همطور خبرگان نگفتن به افراطی‌گری محسوب میشه یا بیعت با رهبر؟ و من البته یک سوال دیگه هم از شما دارم، اگر بتونید این دوتا رو جمع ببندید جواب‌ها رو. اینکه معمولاً اعضای مجلس خبرگان رهبری چندان مورد وثوق مردم نبودن و این انتخابات معمولاً چندان انتخابات پرطرفداری نبود و مردم هم نسبت بهش حساسیتی نداشتن، فکر میکنید چه شد که در این دوره تا این حد مردم حساسیت پیدا کردند و حتی خواستند که لیست مشخصی رو در مجلس خبرگان رهبری به وجود بیارن؟
این بهتر مشخص اول بگم اشتباه بزرگ ما این بود که دوره اصلاحات آقای خاتمی باید به مجلس خبرگان توجه میکردیم، به مسئله ایدئولوژیک نمیکرد، مسئله سیاسی است. آقایان باید میرفتن با توجه و اخلاق مذهبیشان مثل آقای منتظری منشدار برخورد میکردن. ولی جامعه ایران زمینی که الان هم مذهبی داره، هم سکولار داره، هم غیر داره، با این مسئله با سیاسی برخورد میکرد. این اشتباه اصلاح طلبان بود و اشتباه ما بود که باید از حیات خلوت بودن در میآوردیم. ببینید الان در شما تو مجلسی داریم مجلس شورای اسلامی، حالا توی مجلس نقد میشه، بررسی میشه، رئیس جمهور مورد سوال قرار میگیره. اگه این خبرگان دو دوره قبل مورد توجه قرار میگیره، ما الان در وضعیت بهتری قرار داشتیم. این نکته مهمیه. واقعیت اینه که عمده شد، یعنی این مردم به سرنوشت خودشون توجه کردن. یکی از کسایی که به نظر من مثل خبرگان عمده کرد آقای هاشمی بود، با توجه به قدرت خودش و اعتبار تنهی که تو حکومت داشت و آقای خامنه‌ای نتوانست حذفش کنه، آقای هاشمی اومد به سلام رو به اصلاح سیاست‌های رهبری، زورش به تغییر رهبری که نمی‌رسید، به اصلاح سیاست‌های رهبری به خاطر حفظ همون نظامی که معتقد بیشتر از همه براش هزینه داده و وایستاده. و با توجه به این اونجه شد. بعد از رفتی آقای خامنه‌ای شروع کرد به رفتارهای سلطان معابانه. اگر من بخواهم روابط ایجاد خواهد شد، رهبری چیش خوش است، من به آقای احمدی نژاد نزدیک ترم و به خصوص 1388 رو فراموش نکنید. رفتار آقای خامنه‌ای با موسوی و کروبی و شهدای جنبش سبز، اینا خیلی مهم بود. اینا همه جامعه رو جریحه‌دار کرد. مجموعه اینا توجه مردم هم آورد به سوی خبرگان. 4 میلیون خورده‌ای فقط تو استان تهران برای مجلس خبرگان اومدن رأی دادن که در نوع خودش بی‌سابقه است. و درست دو طرف مقابلان 1 میلیون خورده‌ای رأی داره آقای جنتی، ولی واقعیت اینه که این حساسیت نشان دهنده رفتارهای آقای خامنه‌ای بود. ولی جدا از این در عالم سیاست مردم باید ما با قبلا هوشیار میشدیم. من اینه به گردن این اصلاح طلبانی بگیم سهو غیر عمدی اصلاح طلبان میدانم، حتی ملی مذهبی و نهضت آزادی که باید این مسئله توجه میکردن. خبرگان حیات خلوت یه سری آقایان نباید میبود. ما باید از منظر سیاسی به این مسئله وارد میشدیم، حالا با هر عقیدهی که داریم، و اونا باید با معیارهای خودشان وارد میشن. یه بحث دیگه است. به این خاطر این عمده میشه.
آقای رحمانی
دقت بکنید، این سوال با این هماهنگ کنیم. واقعا آقای خامنه‌ای فکر میکنه مردم بهش بیعت کردن؟ آقای خامنه‌ای دو روز قبل از انتخابات آمده است گفته است که به اصطلاح یک به تونرو رأی بدید. حتی منم تونرو میدانم. مردم بودن همون تونرو رو حذف کردن تا اونجایی که زورشان میرسید. یه مسئله دیگه، اصلا دوره مشروعیت به نظام به معنی جنگ سرد گذشته. مگر الان در ایران جریانی هست که بخواد انقلاب کنه نظام جمهوری اسلامی انقلابی سرنگون کنه که آقای خامنه‌ای میگه رأی به نظامی؟ اساسا اونا که برشناسن شرکت نکردن، نفوذ توده‌ای اینا ندارن. شما ما یک جریان رپورمیست عمده داریم، یک جامعه مدنی که میخواد تغییرات تدریجی داشته باشه. ببین اینا اومدن دارن یه چیزی مطرح میکنن که عملا در عالم واقع نیز آمریکاییان که رسما به آقای خامنه‌ای پیغام دادن که ما نمیخوام شما رو سرنگون کنیم. پس این آقایان دارن به اسم معروف با دشمن سازی، لیست انگلیسی سازی دارن شکستشون رو توجیه میکنن. و اتفاقا همینجوری که آقای کدیوان گفته، این واقعا خیلی فاجعه است. با این همه رد صلاحیت بازم شما میگید این لیست انگلیسی رأی آورد، نه که خود به خود پس گرفتن حتی اینو. یه با دقت کنید، این رأی این که به یک نظام مشروعیت داره به چند دلیل اساسا معنی نداره، چون اصلا نیروی الان عمده برای براندازی به مفهوم انقلابیش. دوباره مرد تمایل جامعه مدنی ایران رفتن توی فازهای خطرناکی تجربه انقلاب 57 داره. پس واقعیت اینه که این رأی به نظام نیست، این رأی نه به سیاست‌های آقای خامنه‌ای است. و همچنین رفتار تیز هوشمندانه یه ملتی که در میان ممکنات انتخاب میکنه. من یاد حرف آقای مرحوم آقای برهانی میفتم، نماینده مجلسشون، به آقای مهندس داوود جمله جالبی گفت که اگه شماها کاندید میشدید به ما مردم رأی نمیدادن. ببین این ایشان بسیار مرد بزرگ و شریف و متواضعی بود، ولی تو عالم سیاست صحنه عملی است. مردم هوشیار میان اینجوری برخورد میکنه. حالا آقای خامنه‌ای به حساب خودش بذاره، ولی آیا من همین حرف آقای خامنه‌ای بذارید در کنار پیام آقای صادق لاریجانی که واقعا سال پیام واقعا فاجعه است، این پیام به نظر من یک بچه دانشجو، یک بچه طلبه هم این نمیده اینکه این آقا این پیام داد. نشان دهنده اوج عصبانیته. ایشان میدن از این رای عصبانیه و ایشان یکی از کاندیداهای رهبری آینده است متاسفانه. در نزد بخشی از تندروها و تو بیت هم بسیار قدرت داره و حتی پیام دیروزش کاملا حساب شده بود و در حقیقت پمپاژ روحیه به بخش تندروی حکومت بود. این پیام به این تا واقعا مشخص این پیام به چیز نبوده، این پیام به سلام برای بیعت با آقای خامنه ای نبوده، بیعت با نظام. آقای خامنه ای هنر بکنه خودش از نظام جدا کنه، یعنی خودش کامل نظام نبینه. آقای خامنه ای اینطوری نگاه میکنه، آقای خامنه ای بیاید قانون اساسی اصل به سلام بی‌تنازع قانون اجرا کنه، قانون اساسی. و اونجا آقای کدی و شما دقت کنید اتفاق مهمی افتاد، آقای موسوی و آقای کروبی اومدن رأی دادن به این چیز. آقای خامنه ای جرأت دارد هست برداره و اینا حق رأی دادن اینا خیلی معنیه. اول داستان اینا میاد موضوع میگیره تاجستان تهران که اصلا نباید رأی میدادن، بعد میبینه اصلا پوله. چون من زندان بودم، حتی یه متهم مجاهد زیر اعدامی هم میرفت رأی میداد اگه میخواست. شما چطور اجازه نمیخواستید اجازه بدید آقای کروبی رأی بده؟ ببینید این تناقضا نشان میده اینا از این رأی گیج شدن، از این رفراندومی که خودشان نقش داشتن در شکل گیریش گیج شدن. ولی بازم پیام ملت پیام تند رادیکال نیست، پیام معقولیه. من به شرطی که گوش شنوا باشه. امیدوارم جواب سوال اون شنونده شما رو داده
که گفته بود آیا حضور در انتخابات بیعت با نظام بوده. حالا که شما بحث پیام آقای لاریجانی رو مطرح کردید، برخلاف این که آقای کدیور فرمودن که بهتر سراغ این مسئله نریم، ولی اجازه بدید نظر یه شنونده رو بشنویم مشخصا در مورد همین پیام.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورند، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش میدهند ولی حاضر نیستند که به حرفای شما عمل بکنند. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
بله، این نظر یه شنونده بود که در مورد پیام آقای صادق لاریجانی زنگ زده بود و پیامش روی تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط شده بود. آقای کدی، و شما چی فکر میکنید چه شد که مردم اینقدر حساسیت پیدا کردن نسبت به مجلس خبرگان و اینقدر تلاش کردن که حضور فعالتر و مشارکت بیشتری نسبت به سوالهای قبل داشته باشن؟
همونطور که آقای رحمانی هم اشاره کردن، بالاخره کوشش های امسال آقای هاشمی رفسنجانی در آگاه کردن مردم این یه مؤلفه بود. مؤلفه دیگه سطح آگاهی مردم ایران انصافا هم توی منطقه هم میتونم بگم توی دنیا جز بالاترینه. یعنی این میزان مشارکت، این میزان حساسیت نسبت به سرنوشتشون و آگاهی از اطرافشون توی کمتر ملتی مشاهده میشه. برای همینه که من میگم اینا شایستگی بیش از اینها دارن و متاسفانه حاکمیت ما مثل سد سدیدی مقابل این شده، ولی انشالله مردم میتونن این سد رو بشکنن و به تدریج پیش برن. مردم فهمیدن که مسئله رهبری آینده توسط این مجلس قرار رقم بخوره، بنابراین در حدی که براشون مقدوره نذارن بدتر از این که بوده، بدتر از این که ممکن است بشود. یعنی همون که شنوندگان شما اشاره می‌کردن، یکی این که بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردن، یکی دیگه این مطالبی که داره، وقایعی که داره در کشورهای همسایه اتفاق میفته، این تندروی‌های داعش و که امثال این افراد بی‌مغزی که دارن به نام دین این کارا رو انجام میدن، مردم احساس میکنن در حدی که در حد مقدوراتشون باید از هر روزنه استفاده بکنن تا نگذارن وضع بدتر از این بشه. و خوشبختانه این قدم رو برداشتن، یعنی این پیام رو دادن که ولو فرض بکنید در مازندران آقای لاریجانی فکر میکنه اگر اجازه داده بودن چند نماینده قدر در اونجا رد صلاحیت نشن ایشون رأی می آورد، یا در خراسان یا در استانهای دیگه، اینها آمدن چون تهران ویترین کشور بود، یک چند تا بیش تعداد نماینده های متفاوت در حد هاشمی روحانی رو گذاشتن، اما در استانهای دیگه حتی همین رو هم نگذاشتن و بعد توی مسابقه یک نفر آقایون شرکت کردن، حالا برنده شدن، حالا دارن افتخار میکنن که ما برنده شدیم. آقا تو مسابقه یک نفره که اسمش مسابقه نیست که، شما رأی‌گیری رو باید حداقل رو رعایت میکردید. در تاریخ خبرگان ایران هرگز ما برای یک نماینده، برای یک کرسی دو نماینده نداشتیم، همیشه زیر دو بوده، بین یک و یک دهم تا یک و هشت دهم تغییر کرده. 160 تا الان تایید صلاحیت کردن برای 88 تا کرسی، یعنی به تعداد دو برابر هم نرسیده. تو بسیاری از استانها خودتون اعلام کردید، همه هم میدونن 6-7 استان تعداد مساوی بوده. خب بنابراین و اونجاهایی هم که تازه چند تا بوده، چند تا نخودیه، یعنی مردم قشنگ رو میفهمن، نظام مهرهای خودش رو تعیین کرده، چند تا نخودی هم گذاشته کنارش که ظاهر انتخابات داشته باشه. من یه جمله توی انتخابات دوره اول دیدم، وقتی آقایون 83 تا نماینده میخواسته، 83 نفرم همین جامعه مدرسین تعیین کرده بودن با این جامعه روحانیت مبارز تهران، میرن پیش آقای خمینی، بعد ایشون نگاه لیست میکنه میگه همین رو میخواد اعلام بکنید، حداقل یه جوری باشه که ما متهم به انتصابات نشیم. سند داره توی مشروع، توی کتاب جامعه مدرسین آمده. یعنی سلیقه آقایون اینه، متاسفانه آقای خامنه‌ای و جامعه مدرسین و آقای مصباح و آقای مؤمن و آقای جنتی و دیگر آقایون، اینها انتخابات براشون امری تشریفاتی و تزیینیه، یعنی فکر بکنن خدا اونها رو منصوب کرده و اونها بهتر از مردم میتونن جامعه رو اداره بکنن. و هر چند سال یک بار هم انتخاباتی رو که در نظر اونها چیزی جز بیعت نیست برگزار میکنن و تا اونجا هم میزان رأی مردم میدونن که خودشون صلاح بدونن، یعنی ولی فقیه صلاح بدونه. الان داره مردم، جامعه مدنی ذره ذره فشار میاره، میگه ما این شکل رو قبول نداریم. توی این دوره برای اولین بار بود مردم واقعیت مجلس خبرگان رو لمس کردن و فهمیدن که میباید اونجا هم حضور داشته باشن. حالا در حد مقدور قدمی برداشتن، امیدواریم که در قدم‌های بعدی بتونن فی‌الواقع اراده خودشون رو بیشتر به این مجلس تحمیل بکنن.
خیلی متشکرم از شما محسن کدیور، پژوهشگر دینی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا با ما بود در 45 دقیقه گذشته، و همینطور تقی رحمانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از پاریس همراه ما بود. از هر دوی شما آقایان واقعا متشکریم و معذرت میخوام اگر وقت و اندازه کافی نبود. سوالات زیاد بود، واکنش ها زیاد بود، هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اینستاگرام رادیو فردا سوالات زیادی مطرح شده بود، تلفن هایی هم داشتیم که فرصت نشد در این یک ساعت برنامه زنده پخش کنیم. اما واقعا از شما ممنونیم که همراهی کردید ما رو. سیاوش از جمله برای ما نوشته بپرسید که چه تفاوتی بین مجلس پنجم با مجلس پیشین خبرگان هست، آیا انقدر تفاوت هست که بتوان کارکرد خبرگان رو تعیین کننده دانست در کشور. و همینطور امین نوشته خیلی خوب شد که در حال حاضر دو گروه نماینده در مجلس خبرگان وجود داره و میتونن با هم رقابت دو جناحی داشته باشن. همچنان ادامه بدید، ما سعی میکنیم در بخش‌های آینده، در برنامه‌های آینده به سوالات شما بیشتر بپردازیم اگر فرصت بیشتری داشته باشیم. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید و این برنامه ویژه رو شنیدید. همچنان بمونید با ما و همراه بشید با رادیو پس فردا و ادامه بدید. بعد از اون برنامه باز هم با شما خواهیم بود در مجله شبانگاهی، باز هم درباره انتخابات خواهید شنید. شب بر شما خوش.